بسم الله الرحمن الرحیم. 1/9/1389 درس استصحاب توسط استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه ابو القاسم المصطفى محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. ثم لا يتوهم الاحتیاج حین اذن الى تصرف في اليقين بإرادة المتيقن منه لأن التصرف لازم على كل حال فإن النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه لا يتعلق بنفس اليقين على كل تقديرين. بحث در مورد این بود که روایات عامه آیا دلالت بر استصحاب در شک در رافع می کنند یا نه دلالت بر استصحاب می کند، چه شک در رافع چه شک در مقتضی. مرحوم شیخ فرمودند ما قرائنی داریم که روایات عامه دلالت می کند بر حجیت استصحاب در شک در رافع، که همون قول نهم که مختاره شیخ باشد است. در جلسه گذشته قرینه را فرمودند ماده نقض سه تا معنا دارد، یک معنای حقیقی، دو معنای مجازی. معنای حقیقیش که به درد ما نحنفی نمیخورد، مانده دو تا معنای مجازی. معنای مجازی اول به معنای رفع امر ثابته، در نتیجه به درد شک در رافع میخورد. معنای دوم مجازی به معنای مطلق رفع عن شیء هست. نقض یعنی رفع عن شیء، چون شیء ثابت باشد چون شیء ثابت نباشد. طبق معنای اول مجازی حدیث به درد، احادیث عامه به درد حجیت استصحاب در باب شک در رافع میخورند، ولی بنابر معنای دوم مجازی حدیث به درد، احادیث عامه به درد حجیت استصحاب هم شک در رافع هم شک در مقتضی میخورند. درسته؟ مرحوم شیخ فرمودند که احادیث عامه دلالت می کنند بر اینکه مجاز قریب را ما باید در تقدیر بگیریم که همون مجاز اول باشه، یعنی بله معنای مجازی اول باشه. مراد از نقض یعنی رفع امر ثابت. درسته؟ لا تنقض یعنی نقض نکن رفع امر ثابت را، یعنی یقین قبلیت رو از بین نبر. پس اگر شک داری به وسیله شک اون یقین قبلی امر ثابت رو از بین نبر. احادیث عامه به درد حجیت استصحاب در شک در رافع میخورن. متوهمی میگوید که ما اگر مجاز اول را در تقدیر بگیریم و بگیم مراد از ماده نقض همون معنای مجازی قریبه، تالی فاسد دارد در اینجا. تالی فاسدش این است که مراد از این که میگه نقض نکن یقین را، ما باید بگوییم مرادمون از یقین متیقنه. مجاز در کلمه میشه. مراد ما از این که میگوید نقض نکن یقین را یعنی نقض نکن متیقن را. مراد از یقین متیقنه. چرا؟ به خاطر این که یقین یکی از اوصاف نفسانی ماست، آمدنش و رفتنش تابع یک سری علل و عوامله. آمدنش و رفتنش به دست ما نیست. اگر العلل و عوامل یقین موجود بود، یقینم برای ما حاصل میشه. اگر علل و عوامل اون موجود نشد، یقین برای ما حاصل نمیشود. درسته؟ پس بنابراین اون وقت لا تنقص، لا لای نهیه، لا تنقص لا لای نهیه، تکلیف آوره. تکلیف همیشه می رود روی چیزی که مقدور ما باشد. نقض نکردن یقین به دست ما که نیست، بلکه تابع علل و عوامل خودش هست. اگر علل و عوامل یقین آمدن، یقین هم میاد. علل و عوامل یقین نبودن یا بودن و رفتن، یقین هم از بین می رود. پس نقض نکردن یقین اصلا در اختیار ما نیست. لذا ناچارن باید در اینجا قائل به یک مجازی بشیم، بگیم مراد از یقین متیقنه، میشه مجاز در کلمه. پس نمیتوانیم معنای قریب رو در تقدیر بگیریم در اینجا. درسته؟ مرحوم شیخ اعظم جواب میداد، میفرماد که ما چه معنای اول از معنای مجازی را در نظر بگیریم، چه معنای دوم از معنای مجازی را در تقدیر بگیریم، در هر صورت ما اینجا میبایستی مجاز قائل بشیم، باید مجاز قائل بشیم. به خاطر اینکه وقتی که میگوید لا تنقض الیقین، یقین را نقض نکن، یا باید بگیم مراد ما از یقین متیقنه که میشه مجاز در کلمه، یا باید بگیم مراد ما نقض نکن یقین را، یعنی آثار و احکام یقین را نقض نکن میشه مجاز در حذف. یعنی آثار و احکام را در اینجا میبایستی ما در تقدیر بگیریم. لا تنقض الیقین یعنی لا تنقض احکام الیقین. درسته؟ پس ما چه مجاز اول را در تقدیر بگیریم، چه مجاز دوم را در تقدیر بگیریم، در هر دو صورت باید مجازی دیگر قائل بشیم. حالا یا مجاز در کلمه یا مجاز در حذف. مجاز در کلمه اینه مراد ما از کلمه کلمه دیگر باشد، این میگن مجاز در کلمه. مراد ما از کلمه یقین متیقن باشه، یا باید این کار بکنیم، یا نه مجاز در کلمه رو قائل نشیم، مجاز در حذف رو قائل بشیم. بگیم روایت که میگه لا تنقض الیقین یعنی لا تنقض آثار الیقین، آثار و احکام رو در تقدیر بگیریم به عنوان مضاف. درسته؟ تازه علاوه بر اینها وقتی ما آثار یقین را تازه در تقدیر گرفتیم، بازم کفایت نمی کند، بازم هنوز یه چیزی دیگه بایستی باید در تقدیر باید بگیریم، یه مجاز دیگری هم می بایستی قائل بشیم. وقتی که گفتیم لا تنقض الیقین، منظور لا تنقض آثار الیقین، در اینجا باز هم باید بگیم مراد از لا تنقض آثار الیقین یعنی لا تنقض آثار المتیقن. مراد از یقین باز متیقن می شود. فتلخص مما ذکرنا، متوهمی می گوید اگر شما مجاز قریب را در تقدیر بگیرید تالی فاسد دارد. تالی فاسدش این است که لا تنقض الیقین، لا لای نهیه، برای ما تکلیف می آورد. تکلیف باید برود روی امر مقدوری. نقض نکردن یقین در اختیار مکلف نیست که بخواهد نقضش نکند، بلکه نقض نکردن یقین تابع علل و عوامل خاص خودش هست. اگر اون علل و عوامل آمدند، یقین میاد. نیامدن یقین از بین، یقین از بین می رود. احسنتم، به دست مکلف نیست که بخواد از بینش ببره یا به وجودش بیاوره. پس بنابراین اگر شما مجاز قریب رو در تقدیر بگیرید، این تالی فاسد رو دارد. مرحوم شیخ جواب میده، میفرمایند که ما چه مجاز قریب را در نظر بگیریم چه مجاز بعید را، بایستی ما مجازی رو قائل بشیم. در اینجا باید مجازی رو قائل بشیم. حالا چه نوع مجازی رو قائل بشیم؟ یا مجاز در کلمه را، یا مجاز در حذف را. مجاز انواع اقسامی داره، یا مجاز در کلمه یا مجاز در حذف را. در اینجا اگر مجاز در کلمه باشه، مراد از لا تنقض الیقین، مراد از یقین متیقن میشه. اگر مجاز در حذف باشه، یعنی چیزی رو در تقدیر میگیریم با عنوان مضاف، یک کلمه رو در تقدیر میگیریم، لا تنقض الیقین، یعنی لا تنقض احکام الیقین. اگر یک چیز حذفی رو در تقدیر گرفتیم میشه مجاز در حذف. درست شد؟ پس یا باید قائل بشیم مراد از یقین متیقنه، میشه مجاز در کلمه، یا باید یه چیزی رو به عنوان مضاف در تقدیر بگیریم که میشه مجاز در حذف. درسته؟ تازه در مجاز در حذف به همین مقدار هم باز نمیتونیم اکتفا کنیم، بلکه علاوه بر این که ما یه چیزی رو به عنوان مضاف در تقدیر میگیریم، یه مجاز دیگه هم باید قائل بشیم. یعنی وقتی گفتیم لا تنقض الیقین، مراد لا تنقض احکام الیقینه، احکام در تقدیر میگیریم، باید یه مجاز دیگه هم قائل بشیم که مراد از لا تنقض احکام الیقین یعنی لا تنقض احکام المتیقن. چرا؟ به خاطر این که لا تنقض احکام و آثار الیقین، احکام و آثار یقین مثل خود یقین در اختیار مکلف نیست، بلکه احکام و آثار یقین مثل یقین خارج از اختیار مکلفه. چطور آمدن و رفتن یقین در اختیار مکلف نیست؟ آمدن آثار و احکام یقین هم در اختیار مکلف نیست. مثلا کسی نذر کرد، اگر من یقین پیدا کردم به حیات زید دو رکعت نماز هی بخوانم، خب تا یقین به حیات زید داره اثری داره، اثری اینه که باید دو رکعت نماز بخوانه. خب اگر یقین رفت، این اثر هم میرود یا نه؟ میرود یا نمیرود؟ میرود خود به خود. تا یقین هست این اثر هم هست، به محضی که یقین به حیات زید، خود به خود این اثر هم از بین میرود. لذا ناچاریم در اون جایی که مجاز در حذفه و یک مضافی رو ما در تقدیر بگیریم، مضاف الی رو هم باید تغییرش بدیم، بگیم مراد از احکام الیقین، یقین یعنی احکام متیقن. احکام متیقنی که انسان میتونه این احکام رو بار کند یا بار نکند. درست شد؟ پس بنابراین ما چه مجاز قریب رو در نظر بگیریم چه مجاز بعید رو، علی کل حال این اشکال هست. پس طبق قرائنی که در درس دیروز گفتیم، ما باید مجاز قریب را عرض کنم خدمت شما در تقدیر بگیریم. در اینجا درست شد؟ یعنی معنای مجازی قریب رو در تقدیر بگیریم. عبارت ملاحظه کنید، ولا یتوهم. خب ملاحظه کنید قبل از اینکه تطبیق کنیم، مرحوم شیخ در جلسه گذشته گفت کلمه یقین سه معنا داره. معنای اولیش معنای حقیقیه که گفتیم در معنای حنفی کاربردی نداره. دو تا معنای مجازی داره. معنای مجازی اولش که گفتیم قریبه، مراد از نقض رفع الامر ثابت. درسته؟ معنای مجازی که معنای سومی هست، معنای مجازی که معنای سوم نقضه که همون مجاز بعیدشه، رفع الامر، رفع الیت عن شی، رفع الیت عن شی، اون شی میخواد امر ثابت باشه یا غیر ثابت باشه، درسته؟ مرحوم شیخ فرمود معنای حقیقیش که در اینجا کاربردی نداره، امر دائر از بین معنای مجازی قریب و معنای مجازی بعید، درسته؟ ثابت کردن که باید معنای مجازی قریب در تقدیر گرفته بشه، مراد از نقض معنای مجازی قریبشه، و اگر این بود حجت میکنه استصحاب را در شک در رافع. توضیح گذاشتم اینها. حالا متوهم میگه اگر معنای مجازی قریب رو شما برای لا تنقض در نظر بگیرید تالی فاسد داره. تالی فاسد چیه؟ مراد از یقین چی میشه؟ متیقن میشه، میشه مجاز در کلمه. و اصل اینه که ما مجاز حساب نکنیم، تا مجبور نشدیم مجاز از مجاز استفاده نکنیم. ملاحظه کنید
معنای به
اصطلاح دوم
که رفیعت
ثابت رو ما نه اقرب رو
خب اقرب رو ما معنای درست میدونیم، پس چرا در اینجا میگه لا یخفا روشخان هازا علال اول، معنای دوم رو بر اولی مقدم
میدونیم؟ کجا گفته؟
این پاراگراف بالاترش.
خب
اول عبارت خودش میگه
این رو اتفاق، نه این رو اتفاقا من دیروز توضیح دادم، گفتم هازا علال اول طبق دقیق عبارت قبلیه، درسته؟ این رو به ذهن آمد، توضیح من دیروز دادم خدمت شما. مراد از هازا، مراد از هازا، هازا اشاره به چیه؟ نزدیک بارک الله. نه ببینید تو عبارت قبلی اول معنای سوم رو گفت، بعد معنای دوم رو گفت. هازا یعنی معنای دوم، معنای دوم همون مجاز چیه؟ قریب، اقربه. اول چرا؟ القاضی نکنه. اول مراد همون معنای ثالثه. خب ملاحظه فرمود که معنای سوم که بعیده احسن تو. آره. اینو کاملا چی؟
شما میگی حاضر به اقرب باید بخوره؟
آره.
نزدیک
محاضر کل سومه. نه دقت کن عزیز دل من، اینو توضیح دادم الان گفتم. حاضا حالا حاضا میخوره به معنای ثانی، المعنى ثانی، درسته؟ تو عبارت قبلی الاول میخوره به المعنى ثالث. خوب دقت کردید؟ نیاز به دقت داره مقداری. ثم لا يتوهم الاحتياج حينئذ الى تصرف في اليقين باراده المتيقن من، سپس توهم نشود که ما نیاز داریم حينئذ، حينئذ چی؟ معنای اقرب را در نظر بگیریم برای نقض، توهم نشود که ما نیاز داریم حينئذ که معنای اقرب را در نظر بگیریم برای نقض، نیاز داریم به سوی چی؟ تصرف در کلمه الیقین، تصرف کنیم در کلمه الیقین. چطور تصرف کنیم؟ به ارادت المتیقن منه، به اراده، جار و مجرور متعلق به تصرفه، به این که اراده کنیم از یقین متیقن را، اراده شود متیقن منو از یقین، که میشه اصطلاحا بهش میگن مجاز در کلمه. این کسی این رو نگه. چرا این رو نگه؟ لأن تصرف لازمون علی کل حال، به خاطر این که تصرف کردن در یقین لازم است علی کل حال. علی کل حال این چی؟ چه ما معنای مجازی اقرب رو در نظر بگیریم چه معنای مجازی بعید رو در نظر، فرق نمی کنه، باید ما تصرفی بکنیم. چرا باید تصرف کنیم در هر حال؟ چون میگه لا تنقض، لا لای نهیه، نهی هم برای ما چی میاره؟ تکلیف میاره. تکلیف باید بره روی چیزی که مقدور ما باشه. لا تنقض علی یقین، نقض نکردن یقین که در اختیار ما نیست، پس ما ناچارن یکی از این دوتا مجازه رو باید قائل بشیم، یا بگیم مراد از یقین متیقنه، یا باید بگیم لا تنقض الیقین، یعنی لا تنقض احکام الیقین، لا تنقض آثار الیقین، یکی از این دوتا رو باید قائل بشیم. تصرف کردن لازم است علی کل حال، چه مجاز اقرب باشه چون مجاز دیگری باشه. چرا مجاز تصرف کردن لازمه؟ چرا؟ فا تعلیله، علت لازم بودن تصرفه. چرا با تصرف کنیم؟ به خاطری که ان النقض الاختیاری القابل لورود النهی علی لا يتعلق بنفس اليقين على كل تقدير، به خاطر اینکه نقض اختیاری که قابلیت دارد وارد بشود نهی بر این نقض هرگز تعلق نمیگیرد، این نقض اختیاری به خود یقین در هر تقدیر. در هر تقدیر یعنی چی؟ چه ما مجاز اقرب رو بگیریم چه مجاز دیگری رو بگیریم، نقض اختیاری به خود یقین تعلق نمیگیره. چرا؟ چون یقین قابل نقض توسط ما نیست. یقین یکی از اوصاف ماست، تابع علل و عوامل خودشه. علل و عواملش بود یقین ما میاد، نبود یقین ما نمیاد. کما که شکم همینطوره، شکم آمد و رفتش در دست ما ها نیست، درسته؟ خب پس باید ما یه تصرفی بکنیم. چه تصرفی؟ بل المراد و نقض ما کان علی یقین من، بلکه مراد نقض کردن ما، نقض کردن چیزی است که بود بر یقین از اون چیز. مراد از نقض یقین نقض متیقن. بل المراد و نقض ما کان علی یقین من، بلکه مراد نقض چیزی است که بود بر یقین از اون چیز، یعنی نقض متیقن. حالا و هو طهارت سابقه، اون متیقن همون طهارت سابقه است. مثلا فرض کنید یا باید یقین بگیم متیقنه که میشه مجاز در کلمه، هر روی کلمه به کار بردیم مرادمون چیز دیگه بود میشه مجاز در کلمه، یا نه در اینجا مجاز در حذف را به کار بگیریم، یعنی بگیم مراد ما از یقین همون یقینه، متیقن نیست، ولی مضافی با در تقدیر بگیریم. لا تنقض الیقین یعنی لا تنقض احکام الیقین، احکام رو در تقدیر بگیریم. و هو طهارت سابقه او احکام الیقین، یا نه احکام یقین را ما باید در تقدیر بگیریم، و اگر احکام رو در تقدیر گرفتیم یقین همون معنای خودشه، فقط چیز گفت باید احکام رو در تقدیر بگیریم که میشه مجاز در عرض کنم خدمت شما هست، یعنی احکام رو به عنوان مضاف الیه باید در تقدیر بگیریم. پس باید ناچارن یکی از این دو کار رو انجام بدیم، یا بگیم مراد از یقین متیقنه، یا بگیم نه مراد از یقین هم معنای خودشه، ما تا احکام رو در تقدیر بگیریم، آثار رو در تقدیر بگیریم،
یقینم دوباره باید بشه متیقن.
حالا با حوصله باشه، ایشون میفرمایند که بر فرض این که ما احکام رو در تقدیر بگیریم باز هم یقین رو باید به معنی متیقن بگیریم، یعنی اگر احکام رو در تقدیر گرفتیم علامه که مجاز در حذف رو انجام دادیم، مجاز در کلمه رو هم باید انجام بدیم که مراد یقین متیقن باشه، یعنی لا تنقض احکام متیقن. چرا باید این کار رو بکنیم؟ اگر احکام رو در تقدیر گرفتیم گفتیم نقض نکن احکام یقین را، چرا باید بگیم مراد از یقین متیقن، یعنی نقض نکن احکام متیقن را؟ چرا؟ میفرماید احکام و آثار یقین مثل خود یقین در اختیار ما نیستند، پس ناچارن باید بگیم نقض نکن احکام یقین را، یعنی نقض نکن احکام متیقن را. احکام متیقن در اختیار ما هست نه احکام یقین، ملاحظه کنید. والمراد به احکام الیقین لیس احکام نفس وصف الیقین، و مراد به احکام یقین باز احکام خود وصف یقین نیست. چرا؟ از لو فرزنا حکما شرعیا محمولا علی نفس صفت الیقین ارتفع به شک قطعا، زیرا احکام خود یقین، آثار خود یقین، مثل خود یقین در اختیار ما نیست. زیرا هنگامی که فرض کنه یک حکمی اثری شرعاً بار میشه بر خود صفت یقین، ارتفع به شک، اون حکم اثر مرتفع میشه وصلیه شک. چرا؟ چرا؟ ببینید، توجه کنید، اگر گفتیم آقا زیدون العالم در منزل ما آمد، خب زید اوصافی چیه؟ علمه. اگر زید رفت، علمش هم رفته یا نرفته؟ هم رفته دیگه، معنی داره که زید بره علمش بمونه، درسته؟ چون فرض اینه که این علم از اوصاف این زیده، از آثار این زیده. حالا یقین هم دارای احکام است، همونطور که یقین اگر آمد اون حکمش هم میاد، اگر یقین رفت اون حکم اثرش هم میره، پس رفت آمدن احکام یقین در اختیار ما نیست. مثلا کسی نذر کرد اگر یقین داشتم بذارید دو رکعت نماز بخوانم، در اینجا اگر یقین به حیات هست دو رکعت نماز هم باید انجام بده، اگر یقین به حیات نیست نمیخواد دو رکعت رو انجام بده، درسته؟ ملاحظه کنید. چرا مراد از احکام یقین نیست احکام خود وصف یقین؟ از لو فرضنا حکما شرعیا محمولا علی نفس صفت الیقین ارتفع به شک قطعا. زیرا اگر فرض کنیم یه حکم شرعی را حامل میشه بر خود صفت یقین، مرتفع میشود اون حکم شرعی به وسیله شک قطعا، چون با شک خود یقین میره، پس حکمش هم میره. بعد میتونه مثال بزنی؟ بله. کمن نظر فعلا فی مدت الیقینه به حیات زیدن، مثل این که کسی نذر کرده یک کار را در مدت زمانی که یقین دارد به حیات زید، تا حیات زید به حیات زید یقین دارد اون فعل را باید انجام بده، همچی که یقین به حیات زید رفت اون فعل هم خود به خود میره و نمیخواد انجامش بده. درست شد؟
مدت تا به یقین صفت یقین جسمانه
چی؟
مخاطبی که
یقین
میده،
آره
نماز
رو میخونه، مخاطبی
که
صفت یقین نیست، بله نه ما آره
بگه مطلقا
نه، اگر ما
مستر
بحثمون میخونه
خبر
واحد آخرش، خبر
واحد چی؟ آخر تابستون میخونه بحث
خب.
یقین همین مثالش
بود، بله. حالا من نمیدونم اون منظور شما چیه، ولی کلا هرگاه صفت یقین باشه آثارش هم هست، همچی که صفت یقین از بین رفت اثرش هم از بین میرود. پس مراد از این که گفت نقض نکن احکام یقینی چیه؟ نقض نکن احکام متیقن است، بل المراد احکام المتیقن، بلکه مراد احکام متیقن است، المثبته له من جهت اليقین، اون احکامی که ثابت میشوند برای متیقن از جهت یقین، درسته؟ و هذه الاحکام که نفس المتيقن ايضا لها استمرار شانی لا يرتفع الا بالرافع، این احکام متيقن مانند خود متيقن شانیت استمرار رو دارند که مرتفع نمیشود مگر به وسیله رافعی، درسته؟ مثلا فرض کنید، دقت کنید، من یقین دارم به حیات زید، حیات زید میشه چی؟ متیقن، درسته؟ خیلی. این متیقن خودش آثار احکامی داره، آثار احکامی چیه؟ نفقه واجب میشه، درسته؟ تقسیم اموالش حرام میشه، ازدواج همسرش حرام میشه، امثال اینها. خب این احکام متیقن در اختیار مکلف هست، درسته نه؟ بفرمایید شما. بله بسیار. می‌فرماید که این احکام متیقن مثل خود متیقن استمرار شأنیت استمرار دارن و مرتفع نمی‌شود مگر به وسیله رافع. فإن جواز الدخول في الصلاة بالطهارة، یا مثلا فرض کنید تو یقین داشتی به طهارت، درسته؟ یکی از آثار و احکام طهارت چی بود؟ جواز دخول در نمازه. خب تا طهارت هست جوازش هم هست. جواز دخول کی می رود؟ زمانی که رافع بیاد، حدث بیاد. فإن جواز دخول فی الصلاة به طهارت امر مستقر الى ان یحدث ناقضها. جواز دخول در نماز که یکی از آثار متیقنه که همون طهارت باشه، جواز دخول در نماز به وسیله طهارت، این جواز دخول یک امریست مستقر ادامه دارد تا حادث بشود ناقض طهارت. ناقض طهارت که آمد وقت جواز هم چی از بین میره، تا یه نیومده همچنان ادامه داره. خب در هر صورت ما چه مجاز در کلمه رو بگیریم، مراد از یقین بشه متیقن، چه مجاز در حذف رو بگیریم که مراد احکام یقینه. احکام یقین که بود، باز یقین رو به معنای متیقن باید بگیریم. پس در هر صورت مجاز در کار است. و کیفکان فالمرادو اما نقض المتیقن والمرادو به نقض رفع الیت ان مقتضا و اما نقض احکام الیقین. پس مراد یا نقض متیقنه که میشه مجاز در کلمه، و مراد به نقض هم رفعیت از مقتضای متیقن و آثار احکام متیقنه. و اما نقض احکام الیقین یا مراد نقض احکام یقینه که میشه مجاز در حذف، که احکام حذف شده در اینجا به عنوان مضاف، ما در تقدیرش میگیریم. ایه ثابت علی متیقن، یعنی احکام که ثابتن برای متیقن، من جهت الیقین به جهت یقین پیدا کردن به متیقن. والمراد حین ازن رفع الید انها، مراد حین ازن در این هنگامی که ما احکام رو در تقدیر میگیریم، مراد در این هنگام که احکام رو در تقدیر میگیریم، مراد از نقد چیه؟ رفع الید انها، رفعیت از این احکام یقینه. مراد از یقینه متیقنه. خب پس بنابراین مرحوم شیخ توهم این متوهم را این چنین دفع کردن، فرمودن که ما همون مجاز قریب را در تقدیر میگیریم، درسته؟ از اینجا به بعد میخواد بگه نه، ما قرائنی داریم که باید معنای مجازی بعید را در تقدیر بگیریم. چندین قرینه مرحوم شیخ می آورن که نه آقا، معنای مجازی بعید را باید در تقدیر بگیریم. و اگر معنای مجازی بعید را در تقدیر گرفتیم، نتیجهش اینه استصحاب حجت میشه، چه در شک در رافع، چه شک در مقتضی، که قوله مشهور می شود، درسته؟ در نتیجه روایات عامه قول شیخ رو ثابت نمی کنن، بلکه قول مشهور را ثابت می کنن، درسته؟ خب اون قرائن چه هستن؟ اون قرائن کلماتی هست که در خود روایات عامه وجود دارند. مثلا فرض کنید که روایت میگه لا ينقض اليقين بشک، نقض نمی شود شک به وسیله اول میخوام من اشتباه خوندم، ينقض اليقين، ينقض الشك باليقين، نقض میشه شک به وسیله یقین. در اینجا یقین چه یقینی باشه به امر ثابت و مستحکم، چه یقین باشد به امر غیر ثابت و غیر مستحکم، که اون معنای مجازی بعید بود، درست شد؟ و مراد از این شک هم چه شک در رافع باشه، چه شک در مقتضی باشه. این قرینه اول. قرینه دوم، ولا یعتد به شک فی حال من الحالات، هیچ اعتنا نشود به شک در هیچ حالی از حالات، چه شک ما در رافع باشه، چه شک ما در مقتضی باشه. قرینه سوم، من کان علا یقین فشک فلیمز علا یقینه، هر کس یقین داشت بد شک کرد، پس باید عبور کند بر یقینش، یعنی باقی بماند بر یقینش، طبق یقینش عمل کند. چه یقین به امر ثابت باشه چه یقین به امر غیر ثابت باشه، که همون معنای مجازی بعید میشه. و یا میگه فإن الیقین لا یدفع بشک، یقین هرگز به وسیله شک دفع نمیشود، شک اما شک در رافع باشه یا شک در مقتضی. یعنی شک در رافع کردیم هرگز یقین دفع نمیشه، یعنی استصحاب. اگر شک در مقتضی شد یقین دفع نمیشه، یعنی استصحاب. پس شک در رافع باشه یا مقتضی باشه استصحاب جریان پیدا میکنه. حواست جمع. خب اصلا یک مورد دیگر ما داریم، قرینه دیگر داریم که مستقیما شک در مقتضی رو در نظر گرفته، با وجود اینکه شک در مقتضی گفته استصحاب جاری میشه. چیه؟ این که میگه اول امام میگه الیقین لا یدخله شک، اولی قانون کلی میگه، میگه الیقین لا یدخله شک، یقین داخل اون نمیشه شک، یعنی شک ضربه به یقین نمیزنه، همون استصحابه. بعد میگه سم للرؤیه افتر للرؤیه، یعنی هلال رو دیدی دیگه بگو اول رمضان است روزه بگیر. خب معناش اینه که دیگه نگو شعبانه. اینجا روز آخر شعبان ما شک در ادامه شعبان میکنیم، شک در شعبان، شک در مقتضی رافع، شک در مقتضی بارکالله. چرا؟ چون شهر و ماه شعبان مقتضی برایش وجود نداره که هی ادامه داشته باشه، بلکه مدت زمان خاصی داره. درسته؟ اون مدت که رسید دیگه تمام شد. مثل طهارت نیست که مقتضی برای بقا داشته باشه تا هزار سال، نه، مدت زمان خاصی داره. یا میگه رؤیت شوال کردی دیگه روزه نمیخواد بگیری، افطار بکن، یعنی شک در ادامه رمضان کردی. شک در ادامه رمضان شک در مقتضی میشه. در اینجا گفته امام گفت استصحاب رو جاری بکن. پس ما چه شک در مقتضی بکنیم چه شک در رافع بکنیم، استصحاب چی میشه؟ جاری میشه. این قرینه میشه که ما باید معنای مجازی بعید رو در نظر بگیریم، که مراد از نقص رفعیت از مطلق شیعه، چه اون شیع شیعی باشه که استمرار میتونه پیدا کنه، چه اون شیع شیعی باشه که استمرار نمیتونه پیدا بکنه. در نتیجه این اصحاب اخبار عامه ثابت میکنن حجت استصحاب را، هم در شک در رافع هم در شک در مقتضی. درسته؟ وقتی یه قول شیخ ثابت نمیشه ملاحظه کنید. این ساعت رای احمدی بذار اینجا اول که میگم ساعت چنده؟
اگر ما بگیم این قول بعید اثبات
بگیم
دیگه میخوره
به مقتضی
که میخوره،
خب ما همه داریم میگیم دیگه استصحاب رو ثابت میکنه در هر دوتا، هم شک در رافع هم شک در مقتضی. درست شد؟ در حالتی که شیخ تلاش کرد که گفت نه، اخبار عامه اثبات میکنن استصحاب رو فقط در شک در رافع. خیلی ملاحظه کنید. و یمکنن یستفاد، پس مرحوم شیخ تون عبارت چی رو میخواد بیان کنه؟ میخواد بیان کنه که نه، معنای بعید مجازی رو ما در تقدیر میگیریم. و یمکنن یستفاد من بعض الامارات ارادت المعنى الثالث، ممکن است استفاده بشه از بعضی از امارات و قرائن که معنای سومی اراده شده. معنای سومی کدومه؟ معنای مجازی بعید، بارک الله، معنای مجازی بعید برای ماده نقض اون اراده شده. خب خوب دقت کنید، اگر اون اراده بشه نتیجهش اینه، استصحاب حجت هم در شک در رافع هم در شک در مقتضی، این نتیجه این میشه. خب اون قرآن رو میتونید ذکر کنیم، میفرماید بله مثل قولهی بل، بالای بل میرسید یک اماره و قرینه اول، بل ينقض الشك باليقين، بلکه نقض می شود شک به وسیله یقین. خب در اینجا نقض می شود شک به وسیله یقین. اینجا ماده نقض نسبت داده شده به چی؟ به شک. شک امر ثابتیه یا امر غیر ثابتیه؟ آفرین، شک امر غیر ثابتی است. نقض می شود شک به وسیله یقین. ماده نقض نسبت داده شده به شک. بنویسید شک امر غیر ثابتی است. شک امر سه ثابت. شک استعداد بقا را برای همیشه نداره، پس ماده نقض به شک داده شده. درسته؟ خیلی خوب. پس در نتیجه چه شک ما در رافع باشه، چه شک ما در چی باشه؟ در مقتضی باشه. با آمدن یقین نقض می شود این شک ما. خب این یک. و قوله و مثل قول امام که فرمود ولا یعتد، بالاش بنویسید اماره و قرینه دوم، ولا یعتد به شک فی حال من الحالات، هرگز اعتنا نمی شود به شک در هیچ حالی از حالات. این شک هم چه شک در مقتضی باشه چه شک در رافع، و هر کدومش باشه اعتنا بهش نمی شود. و قوله، بالا این قوله بینید قرینه سوم، و قوله فی الروایت الاربعه مئه من کان علی یقین فشکه فلیمز علی یقینه، هر کس که یقین داشته باشد پس شک بکند پس عبور کند بر یقینش. زیرش بینید چه یقین به امر ثابت، چه یقین به امر غیر ثابت. درسته؟ چه یقین به امر ثابت، چه یقین به امر غیر ثابت. و به همون معنای مجازیه بعید احسنتون میشه. فان الیقین لا یدفع بشک، یقین هرگز به وسیله شک دفع نمیشه. چه شک در رافع باشه، چه شک در مقتضی باشه، هرگز یقین به وسیله شک دفع نمیشه، چه شک در رافع چه شک در مقتضی بشه. و قوله، این چندم میشه؟ چهارم میشه؟ بله. و قوله اذا شککت فابن علی الیقین، تو هنگامی که شک کردی بنا رو بر یقین بگذار. چه یقین به امر ثابت، چه یقین به امر غیر ثابت. درست شده؟ که همون معنای مجازیه بعید میشه. چه یقین به امر ثابت، چه یقین به امر غیر ثابت.
امر ثابت و غیر ثابت،
امر ثابت این چیزی که استعداد بقا رو داشته باشه، مثل طهارت. طهارت اگر رافعش نیامده استعداد هزار سال رو داره باقی بمونه. درست نه؟ ولی چیزی مثل مثلا لیل، لیل اقتضای بقا رو دارد؟ نه، این مدت زمان خاصی داره، اون موقعش که رسید خود به خود میره، نیازی به رافع نداره اصلا. درسته؟ چی؟ خب بله بله همینه، در مدت اینا داره صحبت میکنه.
خود روز هم اگه آفتاب نیاد هر روز شب حساب میشه.
نه مولانا، اون رافع، اون رافعش نیست، اون به معنی که تمام شده دیگه، لیل تمام شده، موجود بعدی میاد. خب فان المستفاد من هذه و امثالها ان المراد بعدم النقض عدم الاعتناء بالاحتمال المحال في اليقين السابق. استفاده میشه از این موارد و امثال این موارد که مراد به عدم نقض یعنی آقا اعتماد نکن به آنچه که مخالف یقین سابقت. چیزی که مخالف با یقین سابقت هست بهش اعتنایی نکن. مراد به عدم نقض یعنی اعتنا نکن به احتمالی که مخالف با یقین سابقت هست. حالا اون یقین سابقت میخواد امر ثابتی باشه یا امر غیر ثابتی باشه، بهش اعتنا نکن. درسته؟ به اون احتمال مخالف تو اعتنا نکن. خب در اینجا هم شامل شک در مقتضی میشه، هم شامل شک در رافع میشه. یعنی میخواد بگه که چه یقین تو به امر ثابت باشه، به احتمال مخالف اعتنا نکن، شک در مقتضی. چه یقین تو به امر ثابتی باشه، به احتمال مخالفش اعتنا نکن، میشه شک در رافع. گرفتید یا نگرفتی؟ بسیار خوب. یه مثال دیگه هم بزن، میگی فران مثل این مورد و نظیر قوله اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیئن، مانند قول امام علیه السلام که فرمود هنگامی که تو خارج شدی از چیزی، خارج شدی از چیزی یعنی اینکه فارغ شدی از چیزی، هنگامی که فارغ شدی از چیزی و داخل در چیزی دیگه شدی، شک تو هیچ چیزی نیست، شکوکه لیسه بشکن، شک تو چیزی نیست و قابل اعتنا نیست. یعنی چی؟ یعنی هرگز، بله، یعنی یقین را رها نکن هرگز. شکوکه لیسه بشکن یعنی اعتنا به شک نکن و یقین را از دست نده. حالا اون یقین یقینی باشه به امر ثابت یا یقینی باشه به امر غیر ثابت، پس شامل شک در رافع و شامل شک در مقتضی میشه. و قوله الیقین لا یدخله شک، توی بعضی از نسخه ها این و قوله الیقین لا یدخله شک یه مقداری جا به جا شده. درسته؟ تو عبارت های شما هم همینطور جا به جا شده. درسته؟ تو نسخه‌ای که در دست منه جاش همینجاست که الان دارم میخونم، درسته؟ ولی اون نسخه‌ای که شما دارید نسخه‌ای بهتری هست، درسته؟ که این و قوله الیقین لا یدخل شک مقدار جلوتر ذکر شده، سومی شد ذکر شده بارک الله. من تا حالا من طبق نسخه‌ای که در دست خودم الان دارم میخونم تفاوتی نمیکنه، درسته؟ من تا عرض کردم نسخه‌ای شما درست‌تره. و قوله الیقین لا یدخلها شک، یقین داخل در اون نمی شود شک، یعنی شک به یقین ضربه ای نمی زند، یقین را جای خودش تکان نمی دهد. یعنی چی؟ یعنی به شک خودتون اعتنا نکنید هرگز ابدا. هرگز و ابدا یعنی چی؟ چه یقین به امر ثابت باشد، چه یقین به امر غیر ثابت باشه. خب اگر یقین به امر ثابت بود شک ما میشه شک در رافع، اگر یقین به امر غیر ثابت بود شک ما میشه شک در مقتضی. آقای طالبی این رو خوب بگیر که سر امتحان همینجا یقت گیر میاد ان شاء الله. میفرماد که یقین داخل در اون نمیشود شک. صم للرؤیا و افطر للرؤیا، روزه بگیر با دیدن هلال، افطار کن با دیدن هلال، یعنی برای رمضان با هلال رمضان رو که دیدی روزه بگیر، افطار کن زمانی که هلال شوال رو دیدی. اتفاقا صم للرؤیا و افطر للرؤیا این شک در مقتضیه. در اینجا با وجود اینکه شک در مقتضی، امام فرمود شک داخل در یقین نمیشه، این استصحاب جاری کن. درسته؟ چرا این مثال برای شک در مقتضیه؟ عرض کردم صم للرؤیا این روزه بگیر با دیدن هلال رمضان، معناش اینه هلال شوال، هلال شعبان اگر شک کردی در اول شعبان، آخر شعبان یا اول رمضانه، این میشه شک در چی؟ مقتضی. چون شعبان یه مدت زمان عمد خاصی داره، درست شد؟ در مورد خود رمضان هم شک کردی، آخر رمضان، اول شواله، رمضان عمد خاصی داره. شک ما در رمضان میشه که در مقتضی امام اینجا فرمود استصحاب جاری کن، به وسیله شک هرگز یقین خودت نابود نکن. درسته؟ پس بنابراین این روایات هم میرسونه استصحاب رو جاری کن در جایی که شک در مقتضی باشه، همون جایی که شک در رافع باشه. فان موردهو استصحاب بقاء رمضان. مورد این حدیث قبلی، قول قبلی امام، یعنی استصحاب کن بقاء رمضان را، با وجود اینکه شک ما در چیه؟ مقتضی. بارک الله. با وجود اینکه شک ما در مقتضی، گفته جاریش کن استصحاب را. و شک فیه لیس شکن فی الرافع، شک در بقاء رمضان شک در رافع نیست. کما لا یحمد که مخفی نیست. چرا شک در رمضان شک در رافع نیست؟ چون رمضان اقتضاش موقع خاصیست. وقتی که تمام شد دیگه تمام میشه رمضان، اقتضا برا هم بقا همشگی نداره، لذا شک در رمضان شک در مقتضی میشود. چی؟ امر غیر ثابت. بارک الله احسنتم. خب مرحوم شیخ در جلسه فردا جواب همه این قرائن را و امارات را میدهند. صلی الله علی محمد و آل محمد.